شما شنوندگان خوبمون با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در این ساعت همکارانم مطابق معمول روزهای گذشته با برنامه زنده رویداد تقدیم همراه شما خواهند بود و موضوعات مختلفی رو در این برنامه به بحث و بررسی می‌پردازند. دعوت می‌کنم رویداد امروز رو بشنوید.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو برنامه رویداد. مرسی حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. غیر ممکن برای رژیم صهیونیستی در نبرد غزه. انقلاب اسلامی طلایه‌دار مبارزه با استکبار جهانی. منطقه در انتظار سخنرانی سید حسن نصرالله. تبلیغات انتخاباتی نامزدها با قانون شفافیت منابع مالی. و حضور در دو جبهه، شکست احتمالی اوکراین و بلوک غرب با آغاز زمستان. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد، به نظر شما چه مسئله غزه را به سنگری قابل اعتماد تبدیل کرده است؟ 1. عزم جدی مقاومت. 2. اراده پیروزی. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,000-10,35 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر عضو کانال ما نیستید همین الان میتونید به آدرس رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید، ما رو دنبال کنید و عضو کانال ما بشید. علاوه بر سامانه پیامکی 30,000-10,35 که میتونید از اون طریق ما در ارتباط باشید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. 162. اگر به صورت زنده و مستقیم نمیتونید برنامه ما رو پیگیری بفرمایید، از طریق پایگاه شبکه رادیوی گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید برنامه های ما رو پیگیری بفرمایید.
لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد امروز هستین. ما در آستانه 13 آبان ماه هستیم و استکبار ستیزی مردم ایران. میخواییم بریم به سراغ بخش اول و گفتگو بکنیم با جا با آقای حسین کاشانیپور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای کاشانیپور سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم سرکار خانم حاجی‌پور، خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان بسیار محترم این برنامه. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کاشانیپور، انقلاب اسلامی طلایه‌دار مبارزه با استکبار جهانی هسته. جناب عالی بفرمایید که چرا بیدارگری انقلاب اسلامی استکبار جهانی رو زمین گیر کرده؟
خب ببینید، ماهیت انقلاب اسلامی با ماهیت استکبار به شدت در تقابل و تضاد هستند. یعنی وقتی که ما به انقلاب اسلامی نگاه میکنیم، انقلاب اسلامی پیگیر جامعه ای هست که انسانها به تمامی حقوق خودشون برسن و انسانها در عالیترین شرایط در کنار هم زندگی کنن و رشد و تکامل داشته باشن و اون جنبه انسانی انسان زمینه شکوفایی به اعلی درجهش پیدا بکنه. در مقابل مستکبران و استکبار جهانی، چون اساس و ماهیتشون زیاده خواهی هست، منفعت طلبی هست و همیشه منابع دیگران رو منافع خودشون میدونن، خب این طبیعی بودش که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این درگیری دو جریان عدالت خواه و جریان زیاده خواه شروع بشه. و حتی قبل از اون هم ملت بزرگ ایران که به واسطه گذشته خودشون منجر شد به انقلابشون، حرکتشون این بودش که در گذشته بسیار لکمه دیده بودن از استکبار. از همون ابتدا درگیری انقلاب اسلامی با استکبار خودشون نشون داد و در دوران انقلاب هم ما میبینیم حتی استکبار جهانی که مدعی دموکراسی و مردم سالاری و اینها هستند، اینها میان حتی کسی رو میفرستن، جنرال هایزر رو میفرستن که انقلاب ملت ایران که یک انقلاب سراسر مردمی بود به نتیجه نرسه و با کودتا مواجه بشه.
بله.
و حتی قبلا هم دولت مردمی ایران رو با کودتا و امها ساقط کرده بودن. خب این درگیری شروع شد با رهبری پیامبرگونه حضرت امام که فرموده بود کتاب انقلاب ما قرآن کریم است، ما مبتنی بر آموزه های الهی که فقط بندگی خدا رو مجاز میدونه برای بشر، برای انسانها، و این بندگی کمال آفرینه، این بندگی انسانها رو به اوج میرسونه و این در واقع سلطه غیر خدا رو بر انسانها درست نمیدونه، نفی سبیل رو ما داریم در آموزه های قرآنی خودمون. امام این رو فریاد کرد. امام حتی در همون زمانی که کاپیتالیسیون، این ننگین ترین قانون تصویب شده بود، زمینه این انقلاب رو و جرقه این انقلاب رو زد و ملت ایران لبیک گفتن به امام، چون که اساس تفکرشون تفکر الهی و آزادمنشی بودش.
بلی.
خب امام این مبارزه رو شروع کردن، علنی کردن و آمریکا هم در تقابل بود و نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، ملت ایران، امت اسلامی در این تقابل روز به روز الحمدلله رشد کردن، تونستن ماهیت استکبار رو که از خودش یک تصویر خیلی مثبت و با قدرتی به جهان نشون داده بود، اون ماهیت پلیدش رو به جهانیان نشون بدن و بسیاری از جاها ضربات محکمی به اونها بزنن و اون هیمنه پوشالیشون رو بشکنن تا به اینجا رسیده که الان ما داریم میبینیم که در پرتو آموزه‌ها و حرکت ملت ایران الان جهان بیدار شده و در مقابل استکبار ایستاده و بعد از انقلاب اسلامی هیچ یک از نقشه های استکبار به طور کامل به نتیجه نرسیده. این در واقع حالا من یک اشاره عرض کردم، این تقابل شکلهای مختلف داشته.
بله.
از زمینه هایی که در جاسوسی ها دنبال می کردن، اولین بار ایران بود که فهمید که سفارتخانه های آمریکا مثلا به عنوان شیطان بزرگ لانه های جاسوسی هستن. بعد از ما 10-15 سال بعد مثلا کشور آلمان، کشور دیگه به این موضوع اعتراف کردن که آمریکا داره چه حرکتی میکنه. و در کشورهای مختلف آمریکا وقتی ناوش حرکت میکرد به یک سمتی، اون کشوری که هدف بود رژیمش عوض میشد، ولی ما میبینیم که بعد از پیروزی انقلاب و شکستن هیمنه پوشالی استکبار الان تهدیداتشون، مسائلشون کارگر نمیفته و از مردم غزه، از مردم لبنان، جنوب لبنان، از جمعیت‌های کم برنامه‌هاشون، شکست‌هاشون و حمایت‌هاشون و طرح‌های ننگین و زیاده خواهانه‌شون همه شکست می‌خوره. و حتی مثلا داعش رو می‌خواستن نظام سوریه رو عوض کنن، همه رو هم جمع کردن در پرتو انقلاب و تفکر انقلابی حتی نتونستن. و ما الحمدلله این شکست رو پیاپی داریم می‌بینیم. دوران افول استکبار فرا رسیده، نابودی اسرائیل انشاءالله انقریب اتفاق بیفته و انشاءالله اون حاکمیت حق و عدالت در جهان که ما مقدمه اون هستیم انشاءالله بر جهان سایه بیفکند و جهان پر از عدل و داد بشه، همچنان که پر از ظلم و جور شده.
جناب کاشانی پور، شما به قدرت انقلاب اشاره فرمودید در مورد تفکر جمهوری اسلامی و همچنین تفکری که حضرت امام در خصوص استکبار ستیزی پایه‌گذاری کردن هم توضیح دادید. من میخوام که حالا الان که ما در این جایگاه قرار داریم که بالاخره خب حالا الان هم میبینیم که مردم غزه مقابل رژیم صهیونیستی و ایستادگی دارن میکنن، میخوام ببینم که الان ادامه این روند چه تأثیری در دنیا خواهد داشت؟
ببینید ما اگر بخواد
عرصه تنگ شده بر رژیم دیکتاتوری، معادلات منطقه تغییر کرده، معادلات جهانی تغییر کرده، ما به دنبال یک نظم نوین جهانی بودیم، الان این داره شکل میگیره. میخوام ببینم که الان این ادامه این روند چه تأثیر در دنیا خواهد داشت.
ببینید عرض من اینه که ما خودمون خیلی لطمه دیدیم در این مدت، تو این دوران تقابل خب به ما فشار آمده، اذیت شدیم. خب کار هم وقتی که ارزشمنده انسان براش هزینه میده.
بله.
ولی همیشه پیروزی با ما بوده. در دفاع مقدس آمریکا چراغ سبز رو به صدام نشون داد و تمام کشورها بسیج شدن و چه غربی ها چه عرب سرسپرده اومدن جمع شدن، ولی نتیجه نهایی پیروزی ملت ایران بود و بیمه شدن ایران.
بله.
و یک عظمت و قدرت جدیدی آفرید. الان این همه فشارها منجر شده به تشکیل جبهه مقاومت و کشوری که ایرانی که می‌خواستن در انزوا قرارش بدن، همین ایران الان عمق استراتژیکش در اقصانقاط جهان توسعه پیدا کرده. خب این روند نشان دهنده این هستش که ما گریزی به جز تقابل با استکبار نداریم و ما چون بندگی خدا میکنیم و به وعده های خدا امیدواریم، میدونیم پیروزی از آن ماست، هیچ تردیدی نداریم. شما این بچه های غزه گاهی بچه ها دارن مصاحبه میکنن، میبینید چه عظمتی پیدا کردن، روحشون عظمتش از
محکم از ایستادگیشون حرف میزنن با وجودی که سن کمی دارن، میتونن شکننده باشن، ولی خیلی محکم ایستادن پای آنچه که باید برای سرزمینشون اتفاق بیفته.
ببینید با سلول های وجودشون دارن صحبت میکنن. بله. این بچه یاد نگرفته، بهش حفظ نکرده، چیزی نگفتن که تو دیوار بگه. این اصلا کنهو داره این کلمات با اون عظمت از یک جسم کوچک و یک سن کم حرفهایی رو ما میشنویم که این حرفها یعنی در واقع میتونه بیان بزرگترین متفکرهای ساخته و پرداخته باشه. ببینید اینها عظمتیه که در پرتو اسلام و قرآن، انقلاب اسلامی پرچمدار قرآنه، پرچمدار اسلامه و اسلام این همه عظمت داده و ما افتخار میکنیم که جمهوری اسلامی ملت ایران رهبری امام، رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی اینقدر عظمت به ملت ما داده، کشوری که ما برای خودمون هم نمیتونستیم تصمیم بگیریم، الان قلب دشمنان اسلام و بشریت ازش میلرزه و این همه اینها همش میگن همه چیز زیر سر ایرانه. این خودش یه عظمتیه برای ملت ایران. خود همسر شاه معدوم و ملعون میگفتش که ما نخست وزیر میخواستیم عوض بکنیم بعد از سفارتخونه های آمریکا انگلیس اجازه میگرفتیم، ولی الان ما میبینیم اینقدر عظمت وجود داره، اینقدر قدرت وجود داره. اینا همه به برکت اسلامه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ما گفتیم خدا، پاشم وایسادیم. مردم ما، عزیزان ما خون دادن، جون دادن، تلاش کردن، سختی کشیدن، از یه سری چیز هم داریم زجر میکشیم، مثل مسائلی که در داخل، مشکلاتی که داریم، یه سریش هم به خاطر نامردمی بعضی کسانی که دو بین خودمون هستن و خدا انشالله به کمک کنه که ما بتونیم بر اینها هم غالب بشیم و بتونیم به شایستگی و از مردم خودمون هم پیش بریم. ولی عظمتی پیدا شده در این امت اسلام در جهان که الان روند توجه، ببینید همین، ما فقط یه روزی فقط ما میگفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. الان خود آمریکا، آلمان، بلژیک، فرانسه، سوئد، اینا همه رو شما دیدید و کشورهای مختلف، الان این جهانی شده. اصلا حتی پرچم آمریکا رو تو خود آمریکا هم آتش زدن.
بله درسته. خیلی
این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که استکبار ستیزی یه چیز انسانی فطریه. یعنی انسان‌ها واقعا وقتی بیدار میشن نمیتونن تاباوری داشته باشن در برابر ظلم و زور و معتقدیم که یک روزم از عمر جهان مانده باشد پیروزی ما قطعی و مسلم و مسجل و انشاءالله جهان پر از عدل و داد میشه.
خیلی
تفکر استکبار ستیزی.
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب آقای پاشانی پور، کارشناس مسائل بین الملل. به جناب عالی خدافظی میکنیم. ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر شما چه مسئله غزه را به سنگری قابل اعتماد تبدیل کرده است؟ گزینه یک، عزم جدی مقاومت. گزینه دو، اراده پیروزی. 30,000 10,35. رقم پایانی 5784 گزینه یک رو انتخاب کردن. صفر 919-88-18 برامون نوشتن هر دو گزینه. صفر 915-4 رقم پایانی 2261 ایشون هم گزینه یک رو انتخاب کردن. شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر خوشی باشین. ان شاء الله متشکرم که همچنان شنونده رویداد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه امروز، غیر ممکن برای رژیم صهیونیستی در نبرد غزه. سران رژیم صهیونیستی از این مسئله بسیار آگاه هستند. جناب آقای حازم کلاس، کارشناس مسائل جهان اسلام و همچنین مدیر شبکه عربی قطر، پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب کلاس سلام بر شما، وقتتون بخیر.
ممنون، خسته نباشید.
زنده باشین. سلامت باشین. خیلی متشکرم جناب کلاس. شما بفرمایید این روند نمیتونه ادامه داشته باشه، چه سناریوهایی در ادامه نبرد محتمل هست؟
نکته اول در این زمینه باید تأکید کرد که به نظر میاد هنوز سران اسرائیل و سران رژیم صهیونیستی در واقع ظاهراً اون یعنی سر عقل نیومدن و هنوز اصرار دارن که ادامه بدن با این جنایت ها و با این قتل عامی که داره اتفاق میفته برای مردم فلسطین و ویژه مردم غزه. همین چند دقیقه پیش سخنگوی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ما روند رو داریم ادامه میدیم و داریم سعی میکنیم به صورت گسترده تر حملاتمون در غزه انجام بدیم. در واقع علی رغم این که رسما رژیم صهیونیستی اعلام کرده از افسران و سربازان خودش بیش از 300 نفر کشته شدن و اینکه حدود 250 نفر در اسارت مقاومت فلسطین در اومدن، علی رغم این وضعیت داخلی که شاهد آن هستیم در رژیم صهیونیستی، هنوز سران رژیم صهیونیستی سر عقل نیومدن. سناریوها طبیعتاً در نقطه دوم که باید اشاره کرد، نه فقط به کارهایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده رقم میخوره. در واقع این طوفان الاقصا معادلات رو به هم زد و مقاومت داره در واقع خط مشی این جنگ رو تعیین میکنه. الان مقاومت رسما اعلام کرده که آمادگی جنگ طولانی هست و آماده هست که در صورت ورود رژیم صهیونیستی به صورت زمینی در غزه این منطقه رو تبدیل کنه به قبرستان برای در واقع سربازان رژیم صهیونیستی. همه منتظرن اینکه سید حسن نصرالله در روز جمعه چه سخنرانی خواهند کرد، عکس العمل حزب الله چی خواهد بود، آیا گسترده در وارد این جنگ خواهد شد یا نه. در واقع میتوان گفت که سیناریوها همش محتمله، ولی در به صورت کلی نتیجه این سیناریوها همش به نفع مقاومت و به نفع فلسطین.
بله آقای کلاس، حالا شما هم اشاره کردید به ناکامی هایی که رژیم صهیونیستی داره در طول این مدت به خصوص بعد از طوفان الاقصی کسب میکنه. خب اونا اعلام کردن که وارد نبرد زمینی میشن، اونچه که مسلم و محرز هستش واقعا اونها اگر تا الان هم تونستن غزه رو بزنن، مال اینه که نبردشون به صورت هوایی بوده. وارد زمین بشن حتما در واقع شکست خورده هستش رژیم صهیونیستی، چون در نبردهای زمینی مردم غزه خیلی خوب عمل میکنن. این همه ناکامی اینها کسب میکنن صهیونیست‌ها، چرا همچنان ادامه میدن و همچنان بر مواضع خودشون مستحکم هست؟ همونطور که شما هم اشاره کردید که لحظاتی قبل هم اعلام کردن مسیرشون رو ادامه میدن، حملات رو تشدید میکنن، کما که خبرهای متعددی هم میرسه مبنی بر این تشدید حملات رژیم صهیونیستی.
در واقع دو دلیل اصلی وجود داره. حالا به صرف نظر از اعلام رسمی خود رژیم صهیونیستی، اینکه این نبرد رو داره ادامه میده برای دو هدف. هدف اول آزاد کردن اسرا که دست مقاومت فلسطین هستن، و هدف دوم که رسما اعلام کردن نابودی حماس. در واقع میتوان گفت که هر دو هدف نمیتونه برسه رژیم صهیونیستی به این دو هدف، چون حماس یا مقاومت فلسطینی فقط گروه و افراد و یا در واقع ارگانها و ساختمانها و سربازان نیستن. مقاومت فلسطین یک ایده است. مقاومت فلسطین سالها داره خودشو تقویت میکنه و به مرور سالها ثابت کرده که امکانات بیشتری تونسته دست بیابه و اینا. در واقع میشه گفت نمیتواند رژیم صهیونیستی به این هدف ها برسه. ولی چرا ادامه میده؟ ادامه میده به دلیل اول حمایت هایی که توسط خیلی از کشورهای غربی هنوز داره و در واقع میتوان گفت که اطمینان خاطر داره تا حدودی که اجماع جهانی از نظر سیاسی و در جامعه بین الملل علیهش نمیشه. هرچه افکار عمومی جهان حتی در کشورهای غربی آگاه شدن از واقعیت و با این فضای رسانه‌ای باز برای همه، دیگه نمیتوان چیزهایی رو قائم کرد، ولی اطمینان خاطر داره از حمایت‌های برخی کشورهای غربی از نظر سیاسی و حتی از نظر نظامی. این نقطه اول. نقطه دوم، وضعیت داخلی خود اسرائیل. در واقع وضعیت داخلی اسرائیل علی رغم در واقع نظرسنجی ها که اتفاق افتاده و بعضی از این نظرسنجی ها خواهان این هست که نتانیاهو استعفا بده و کنارگیری کنه و این جنگ ادامه نده و میدونن که چه ضرری برای اسرائیل داره، ولی با توجه به مواضعی که این دولت رژیم صهیونیستی و دولت نتانیاهو داشته طول مدت گذشته و این افراطی‌گری در واقع خیلی مزمن و خیلی شدید در دولت نتانیاهو، نمیتواند از این مواضعش عقب نشینی بکنه، مجبوره که ادامه بده، چون این خط مشی سیاسی که انتخاب کرده برای خودش و در واقع پایگاه خودش رو از دست میده اگر عقب نشینی بکنه. این شاید میشه تحلیل هایی در مورد اینکه چرا رژیم صهیونیستی علی رغم این شکست ها که متحمل شده هنوز داره ادامه میده.
خیلی هم عالی. شما در خصوص افکار عمومی اشاره فرمودین. خب بالاخره بخشی از کارهایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، مثل قطع کردن برق، قطع کردن اینترنت و اینها در غزه، همه اینها در این جهت هستش که بتونه که یک در واقع سکوت رسانه‌ای رو در اونجا ایجاد بکنه که اون کارهای جنایتکارانه که انجام میده به خوبی منتشر نشه. با توجه به مسئولیت جناب علی که خب مدیر شبکه عربی قطر هم هستید و کارهای رسانه‌ای رو هم پیگیری می‌فرمایید، از بود رسانه‌ای هم به این موضوع اشاره بفرمایید و توضیح بفرمایید که الان رسانه‌ها دارن چطور عمل می‌کنن و چطور افکار عمومی در واقع دارن مطلع میشن از آنچه که جنایت‌های رژیم صهیونیستی هستش در غزه اتفاق می‌افته.
در واقع ما در طول مدت گذشته از 7 اکتبر تا الان شاهد مراحل متعددی در پوشش رسانه‌ای برای این نبرد بودیم. در ابتدا کاملا مشهود بود که اکثر رسانه‌های غربی حامی رژیم صهیونیستی هستند و اکثر رسانه‌های اسلامی عربی هم سعی کردن این تقصیر جنایت‌ها رو در واقع به وضوح نشون بدن که تقصیر رژیم صهیونیستی هست، ولی به مرور زمان وارد مرحله دیگری شدیم، مخصوصا با ورود رسانه‌های فضای مجازی که افکار عمومی در کشورهای غربی نتونستن با اون روایتی که از اول جنگ در واقع دارن دنبال میکنن ادامه بدن و حداقل مجبور شدن روایت طرف مقابل رو تا حدودی اشاره بکنن. این تعداد از کشتگان کودک و زن و پیرمرد در واقع نمیشه ازش چشم پوشی کرد. فضای مجازی علی‌رغم این که شاید از نظر تکنولوژی ابداع کشورهای غربی باشه، ولی الان اختیارش دست مردم هست. هرچه محدودیت هایی هست، هرچه ممکنه اشکالاتی هست، اکاونت ها و حساب ها ممکنه بسته بشه، ولی نمیتوانن در واقع، یعنی مردم و جوانان دارن فعالیتشون بیشتر و بیشتر میکنن در فضای مجازی. و مرحله سوم این که این آگاهی که ایجاد شده بعد از مرحله دوم باعث شده حتی افکار عمومی تبدیل بشه و تحرک بکنه در زمین و در خیابانها. تصاویر رو شاهد بودیم در چند روز گذشته در پایتختهای کشورهای اروپایی و آمریکایی و غربی، تظاهرات و راهپیمایی گسترده در واقع در دانمارک، در لندن، در آمریکا، در فرانسه، در سوئد، در جاهای مختلف. و این نشون میده که این روایتی که برخی رسانه‌های غربی از اول یک طرفه سعی کردن دنبال بکنن به نتیجه نرسیده و مجبور شدن در واقع تعدیل بکنن تا حدودی، حتی اگر طبیعتاً طرفدار مقاومت نیستن و شاید اصلا حتی اسمشو مقاومت هم نمیدونن و این حق رو برای مردم فلسطین قائل نیستن، ولی این جنایت هایی که اتفاق افتاده، جنایت های جنگی که اتفاق افتاده در واقع علیه کودکان و زنان و پیران، نتونستن چشم پوشی کنن ازش.
خیلی متشکرم جناب آقای حازم کلاس، کارشناس مسائل جهان اسلام و همچنین مدیر شبکه عربی قطر، با جناب علی خدافظی می‌کنم.